زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
محیط زیست عبارت ترکیبی از دانش‌های متفاوت در علم است که شامل مجموعه‌ای از عوامل زیستی و محیطی در قالب محیط زیست و غیر زیستی، فیزیکی و شیمیایی است که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد. امروز این تعریف غالباً به انسان و فعالیت‌های او مرتبط می‌شود و می‌توان محیط زیست را مجموعه‌ای از عوامل طبیعی کره زمین همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره که انسان را احاطه می‌کنند خلاصه کرد.
تمدن قدم به قدم زندگی ما انسان‌ها را شکل داده است. تکنولوژی ابزار دست ما شد و علم دریچه‌های وسیع و متنوعی به روی ما گشود. اما میلیون‌ها سال تکامل تمدن و فرهنگ نتوانست وجه تخریبگر و نابود کننده روان ما را به تمامی مهار کند. امروز اگر چشمانمان را ببندیم تا نبینیم چه بر سر زیستگاه خود آورده ایم، اگر با بیخیالی صدای فریاد طبیعت را نشنویم که هر لحظه زنگ خطر برای زندگی بر روی زمین را فریاد می زند، اما بوی بد زباله های ما همه جا پخش می شود. نمی توانیم نفس نکشیم، نمی توانیم بوی بد زباله های خود را نفس نکشیم. زیبایی های زندگی بر روی زمین به کناری می رود. نمی توانیم از زباله های زندگی خود فرار کنیم. همچنان آلایندگی و آلودگی بزرگترین دستاورد ما انسان ها بر روی زمین است.
علم همانطور که قدرت انسان رو برای تسخیر طبیعت و محیط زیست بیشتر کرده، به همون نسبت پیشرفت های علمی قدرت انسان رو برای تخریب طبیعت هم بیشتر کرده.
بخشی از خاطرات خوش ما مردم ایران سفرهاییست به جنگل‌های سرسبز شمال، آرامش حضور در میان انبوه درختان، تنفس عمیق، چشمان بسته، تنفس عمیق، بویی به مشام میرسد، قده سرطانی هر روز بزرگ و بزرگتر میشود. این قده از زندگی‌های ما، از لذت‌های ما تغذیه می‌کند. این قده رشد می‌کند، ما را خفه می‌کند. تنفس در کنار این قده نشدنی است، کشنده است. به دور می‌ریزیم، فرار می‌کنیم و این قده هر روز بزرگتر می‌شود. این قده تهمانده خوشی‌های ماست که جنگل‌های ما، ریه‌های ما را می‌خورد، می‌پوساند. این قده به کناری نمی رود، پس نمی نشیند، بخار نمی شود، گاز می شود، آب نمی شود، شیرابه می شود، زهر می شود و به سوی ما پیش می آید، هر روز پیش رونده.
حفاظت از محیط زیست در کشور ما قانونمنده و قوانینی هست، حتی در قانون اساسی هم پیش بینی شده، اما در فرهنگ عمومی جامعه این به صورت یک حق هنوز تعریف نشده.
با شروع دوران صنعتی و دستاوردهای بی‌نظیرش جمعیت زمین به ناگهان افزایش یافت و میل انسان به شکل آهن، آجر و سیمان خود را به زمین تحمیل کرد. کم کم برج‌های شهرهای میلیونی به جای درختان بر زمین نشستند و جنگل‌ها، همان ریه‌های زمین، تبدیل به اضافاتی شدند که باید سوزانده می‌شد.
در آیه 87 سوره مبارکه مائده می‌خوانیم: لا تعتدوا ان الله لا يحب معتدین، از حد مگذرانی که خدا از حد گذرندگان را دوست ندارد. و نیز در آیه 27 سوره مبارکه بقره می خونیم و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، آنان در زمین فساد برپا کردند و چه زیانکارند.
ریه های زمین سوختند و همچنان در هر ساعت حدود 4000 هکتار از این جنگل ها کماکان می سوزند.
به خاطر همین بدنه جامعه اونطور که باید و شاید مطالبه نمی کنه حفاظت از محیط زندگی خودش رو از دست اندرکاران و از مسئولین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امروز با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما هستیم با موضوع مهم و ضروری محیط زیست. میخوایم ببینیم که عزیزان کارشناسی که در استودیو در خدمتشون هستیم در مورد محیط زیست، مسائلی که مبتلا به هست در کشور ما و بایسته های سال جدید 1402 چه نکاتی دارن و چه توصیه هایی به مردم، مسئولین و مدیران کشور دارن. در استودیو در خدمت جناب دکتر تورج فتحی کارشناس منابع آب و محیط زیست هستیم و همچنین جناب دکتر محمد رضا تورچی مقدم از مشاورین قدیمی سازمان حفاظت محیط زیست و متخصصین حوزه محیط زیست هستیم که انشالله امیدواریم گفتگوی خوبی رو خدمت عزیزان داشته باشیم و نکات ارزنده‌ای رو هم برای شما شنوندگان عزیز و هم برای مسئولین و مدیرانی که برنامه دارن و میخواین کار بکنن در سال 1402 در حوزه زیست محیطی انشالله داشته باشن. عرض سلام و خدا قوت دارم، خیر مقدم عرض میکنم خدمت هر دو بزرگواری که ما در استودیو در خدمتشون هستیم. اگر اجازه بفرمایید ما ابتدای برنامه در خدمت جناب دکتر تورج فتحی هستیم از کارشناسان قدیمی و متخصص در حوزه منابع آب و محیط زیست، از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست هم بودن، کار کردن، تجارب ارزنده‌ای دارن، در خدمتشون هستیم. میخوام یه مقداری شنوندگان عزیز رو با مباحث اهمیت و ضرورت توجه به مسائل زیست محیطی آشنا بکنن. گذشته ها چه اقداماتی انجام شده در جمهوری اسلامی، چه برنامه‌هایی وجود داره و چشم‌اندازی که برای مسائل زیست محیطی دیدیم چی ها هست. در خدمتتون هستم آقای دکتر فتحی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان محترم. عرض شود حضور شما که وقتی بحث محیط زیست میشه ما همواره در واقع همه فضا و بستری که در اون زندگی میکنیم برای ما محیط زیست تلقی میشه، چه محیط زیست در شهر باشه چه خارج از شهر. طبق قوانین و مقرراتی که در حال حاضر ما در کشور داریم از قانون اساسی به عنوان اصل 50 ما اگه بخوایم در واقع توجه داشته باشیم به موضوع، در اصل 50 قانون اساسی همه شهروندان کشور وظیفه دارن در ارتباط با محیط زیست در واقع اون کاری که باید رو انجام بدن به عنوان شهروند.
دکتر فرمودین نکته مهمی هست به نظر من که در سال 1357 44-45 سال قبل تدوین کنندگان قانون اساسی ما توجه داشتن به مسئله ای که یکی از مسائل نوپدید هست تقریبا و کمتر به مسائل زیست محیطی در اون دهه توجه می شد و جای واقعا تقدیر و تشکر داره و احسن تو بارکردن.
بله و اگه بخوام مقایسه هم بکنیم همینطوره، در اغلب کشورهای دنیا اگه قوانین اساسی رو در واقع مرور بکنیم کمتر کشوری هست در متن قانون اساسی به صراحت در واقع هم شهروندان و در راستای حفاظت محیط زیست مسئول دونسته و هم مسئولینو. بنابراین تک تک شهروندان این کشور وظیفه دارن در ارتباط با محیط زیست هم اقدامات پیشگیرانه تخریب و آلودگی رو انجام بدن و هم این حقوق براشون محفوظ هست که مطالبه بکنن حقوق محیط زیستشون رو.
اصل رو لطف میکنین آقای دکتر بخونین.
اصل 50 قانون اساسی. حضور ذهن ندارم چون حفظ نیستم حقیقتش، ولی همه شهروندان رو در واقع ملزم دونسته به حفاظت از محیط زیست و هر فعالیتی که تخریب کننده محیط زیست باشه ممنوعیت قائل شده. در متن اصل به این صورت در واقع قید شده، قریب به مضمون. اما ذیل در واقع قانون اساسی، ما قوانین و مقررات متنوع و متکثری در حفاظت از محیط زیست کشور داریم.
داره.
یکی از مهمترین قوانینی که شاید بتونیم در واقع به عنوان قانونی که در واقع همزمان با تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست در واقع تدوین شد،
داره،
تحت عنوان قانون حفاظت محیط زیست یا عبارت دقیق ترش عرض می کنم قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، اولین بار 1348 در واقع تصویب شد، 1353 اصلاح شد و 1371 مجددا اصلاح شد. آیین‌نامه‌ای که داشت ذیل این قانون اصلاحاتی در زمان‌های مختلف به این قانون در واقع وارد شده. اما این قانون با همه این که در واقع در دهه‌های پیشین تدوین شده، وقتی امروز ما با توجه به پیشرفت‌هایی که در واقع فناوری‌ها اتفاق افتاده، با توجه به میزان تخریب‌هایی که از طریق فعالیت‌های انسانی در محیط زیست اتفاق افتاده، اما همچنان این قانون پیشرو هست. یعنی این قانون هم در حوزه آب، هم در حوزه خاک، هم در حوزه هوا، هم در حوزه حیات وحش و تنوع زیستی مواردی رو در واقع پیشبینی کرده، شهروندان، مسئولین و آحاد مختلف کشور رو در واقع ملزم کرده به این که هم پیشگیری داشته باشند در ارتباط با تخریب و آلودگی محیط زیست، هم کنترل عوامل کنترل کننده داشته باشند و هم اقدام انجام بدن در راستای کاهش و حذف یا مهار و مقابله با آلودگی و تخریب محیط زیست.
من از جناب عالی خواهش میکنم که یه قدم بریم عقب‌تر، این قانون و اینها جای خود محفوظ. یه چند تا پاراگراف میخوام جناب عالی و آقای دکتر تورچی مقدم بگین که چند تا پاراگراف، چند تا جمله اهمیت اینو مردم ما بیشتر درک بکنن. یعنی عدم رعایت این مسائل زیست محیطی، حال خود رها کردن طبیعت یا دستکاری در طبیعت و مشکلاتی که ایجاد میشه در جنگل ها، در دریاها، در
ببینید تخریب محیط زیست
چه اتفاقاتی و چه نگرانی هایی برای آینده وجود داره.
تخریب محیط زیست دیگه امروزه فکر میکنم اکثر مردم و شهروندان عزیز کشور ما خودشون بهتر از ما میدونن که تخریب محیط زیست تبعاتش فوق العاده گسترده است.
یک،
یعنی مثلا فرض کنید آلودگی هوا،
بله،
ایجاد مسائل اثرات و تبعات بهداشت و سلامت انسان و محیط زیست رو در پی داره. یعنی فرض کنید از مثلا افزایش آمار سکته های قلبی، افزایش نرخ در واقع رشد سرطان، انواع سرطان ها در کشور، بخشیش مربوط است به آلودگی هوا، بخشیش مربوط است به آلودگی آب. به هر حال آب هم فولاده در کنار هوا اهمیت زیادی در حوزه محیط زیست داره. وقتی آب آلوده بشه، شما محصولات کشاورزی که از آب آلوده به عمل میاد و تولید میشه، این آلودگی ها از آب به محصولات کشاورزی وارد میشه. وقتی محصولات کشاورزی آلوده رو مصرف بکنیم، چه ما و چه در واقع همه اعضای زنده محیط زیست، این آلودگی وارد چرخه غذایی زیست بومهای موجود در کشور میشه و طبیعتاً همه اعضای زنده تحت تاثیر این آلودگی ها قرار میگیرن. از انواع بیماری ها، اختلالات بهداشتی که اتفاق میفته، من یه مثال خیلی عینی و ملموس بگم خدمت شما، سرنوشت یه آلاینده رو توضیح بدم، ببینید که این آلاینده چقدر میتونه در زندگی ما اثرات منفی داشته باشه. ببینید ما هنگامی که دست و صورتمون رو میشوریم یا استحمام میکنیم، از مواد شوینده استفاده میکنیم.
بله.
این مواد شوینده وارد میشه از طریق در واقع سیستم فاضلاب ما، میره وارد چاه جذبی میشه.
بله.
چاه جذبی فاضلابی که داخلش تخلیه میشه به تدریج حرکت میکنه، این آلودگی های در واقع شوینده ها رو با خودش میبره و وارد سفره آب زیرزمینی میکنه.
بله.
این سفره آب زیرزمینی در یه نقطه‌ای ممکنه چای وجود داشته باشه که تأمین آب شرب بکنه برای مردم.
بله.
یه جای دیگه‌ای ممکنه یه چاه دیگه‌ای باشه برای آبیاری محصولات کشاورزی استفاده بشه.
بله.
این شوینده ها وقتی وارد مخزنی میشن که بناست آب شرب ما رو تأمین کنه، این طبیعتاً میاد تصفیه میشه. ولی بله. شوینده ها در تقریبا اکثر تصفیه خونهای کشور ما شوینده ها شرایط تصفیه ندارن، بنابراین بخشی از این شوینده ها تو آب میمونه.
بله.
و وقتی در مرحله آخر ما کلور میزنیم برای گندزدایی آب،
بله.
این شوینده ها به واسطه در واقع افزایش کلور به آب تغییر ماهیت میدن.
بله.
و ترکیبات جدیدی به نام ترکیبات فنولی ازشون ایجاد میشه.
بله.
این ترکیبات فنولی از نظر ترکیب شیمیایی خیلی شبیه ترکیب شیمیایی آنزیم ها و هورمون های بدن انسانه.
بله.
در نتیجه وقتی وارد بدن انسان میشه میاد در غدد لنفاوی، در بافت چربی ها و در بافت‌های همبند بدن تمرکز پیدا می‌کنه. به مرور زمان که شما از یه آب دارای ترکیبات فنولی استفاده می‌کنید که منشأش ما داریم می‌گیم شوینده‌ها هستن، این به مرور تو بدن اختلالات هورمونی ایجاد می‌کنه. اختلالات هورمونی ممکنه افزایش ریسک سرطان رو در پی داشته باشه. تحقیقاتی که در بقیه جای دنیا انجام شده ثابت کرده، نشون داده که در واقع این ترکیبات فنولی میتونن سرطان غدد لنفاوی ایجاد کنن، میتونن سرطان خون ایجاد کنن، میتونن در واقع پوکی استخوان ایجاد کنن و مواردی مثل این. بنابراین راهکار اینه، فرض کنید مثلا ما
نمیتونیم بگیم که خودمون نشوریم دیگه.
نه، موضوع این نیست. خب. موضوع این است که ما بایستی در واقع راجب به تغییر روش تصفیه آب برنامه داشته باشیم.
یعنی یک کاری که باید
ما واسه از روش‌های دیگه‌ای برای تصفیه آب استفاده بکنیم که مجبور نباشیم کلور بزنیم به آب. بله. از لحظه‌ای که شما کلور به آب می‌زنید برای گندزدایی، این ترکیبات شوینده نسبتاً بی‌خطر رو در آب تبدیل می‌کنید به یک ترکیب شیمیایی مضر و خطرناک، هم برای اجزای
بله.
موجود در محیط زیست و هم برای انسان. بنابراین سرنوشت آلاینده ها در طبیعت و محیط زیست، همه اینها مورد بررسی قرار گرفته. تعداد زیادی از این آلاینده ها اثرات و تبعات بهداشتی قابل توجهی دارند.
متشکرم از جناب دکتر تورج فتحی، کارشناس ارشد حوزه منابع آب و محیط زیست. مهمان تلفنی داریم جناب آقای علی محمد دعاگو، رئیس محیط زیست شهرستان آمل. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتتون.
بنده هم سلام میکنم خدمت موجی عزیز و شنوندگان رادیو گفتگو.
متشکرم جناب دعاگو. عرض کنم خدمت شما که بالاخره نمیشه از محیط زیست صحبت کرد و جنگل های شمال نگفت. انتخاب خوبی بوده توسط تهیه کننده محترم. به نظرم یه مقداری در مورد جنگل ها صحبت بکنیم، اهمیت جنگل ها، کارهایی که داره محیط زیست انجام میده برای حفظ و پایداری و ارتقای جنگل ها. جناب علی به عنوان یک مدیر شهرستانی سازمان حفاظت محیط زیست میخوام یه مقداری تو این حوزه صحبت بکنید. در خدمتون هستیم.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما.
متشکر.
همونطور که فرمودید جنگل ها که بیشتر منطقه شمال کشور مستقر شدن، تقریبا میشه گفتش که حدود سطحش حدود در این 30-40 سال اخیر حدود کمتر از نصف شده. یعنی ما نتونستیم سطح جنگل هامون رو تو این ایام حفظ کنیم و شرایط حفاظت رو براش به خوبی ایجاد نکردیم. محیط زیست
40 سال
بعد همین 30-40 سال اخیر.
بله.
محیط زیست وقتی که دید که جنگل هامون داره اینجوری، چون میدونید که جنگل ها مدیریتش با اداره منابع طبیعیه و محیط زیست از زمانی دید که جنگل های ما به درستی حفاظت نمیشن، وارد شد و با منابع طبیعی نشست و تونست 10% از مناطق جنگلی رو به عنوان مناطق حفاظت شده، مناطق 10% جنگلی حفاظت شده معروف هستن از منابع طبیعی بتونه بگیره به عنوان حفاظت شده، به عنوان ذخیره گاهی این رو حفاظت ویژه کنه.
این تخریب یا حالا این کاهش سطح چقدرش انسانیه، چقدرش طبیعی و اقلیمیه؟
بیشترش انسانیه.
آقای دکتر فتی میگن همش انسانیه.
بله بله بیشترش انسانیه. متاسفانه سودجویان دیگه تو این ایام دیگه دست به کارن و متاسفانه خیلی سازوکار برخورد و یا امکان برخورد در همه مناطق با این افراد وجود نداره و اخیراً یعنی در چند سال اخیر که قیمت چوب آنچنانی افزایش پیدا کردم، اینها اومدن و با تکنولوژی های جدید با امکانات جدید دیگه جلو افتادن از حافظین،
از حافظین
جنگل جلو افتادن. ما همیشه به اصطلاح یا جنگلبان های ما یا محیطبان های ما از در امکانات و وسایلی که باید در اختیارشون باشه برای برخورد عقب هستن. و
یه بحثی هم من قبلا تو همین رسانه ها دیده بودم که ظاهرا سازمان حفاظت محیط زیست یه مشکل کمبود نیرو انسانی داره برای حفاظت از مراکزی که دارین، درسته؟
بله البته.
الان خودتون مثلا توی حالا استان مازندران اگه در نظر بگیریم، تعداد نیرو انسانیتون چقدر برای بحث‌های حفاظتی و چقدر کمبود در استان وجود داره؟
از نظر سطح هکتاری که هر محیطبان نظارت میکنه و کنترل هایش میکنه، از نظر استاندارد جهانی ما تقریبا 1/8 تا 1/10 این تعداد محیطبان رو ما تو سازمان حفاظت
1/8 تا 1/10. بله
بله، ولی از این 1/8 که ما به اصطلاح داریم، ردیفش رو داریم، نصفش الان تو مازندران خالیه. تقریبا ما سازمان محیط زیست تو مازندران،
یعنی از اون 1/10 باز نصفش خالیه.
4 برابر باید افزایش، 4 تا 5 برابر تعداد محیطبانای ما در استان مازندران برای حفاظت از اون 10% که آید مانتو گفتن، نه همه جنگلای هیتلر، فقط 10%. اگه بنا باشه همون 10% به اندازه کافی در حد معیارهای جهانی حفاظت بشه، محیطبانای ما در استان مازندران باید بین 4 تا 5 برابر تعدادشون افزایش پیدا کنه.
خب حالا بحث به اینجا رسید، جناب داگو، من اجازه میخوام که با دکتر تورچی مقدم صحبت کنم. ایشون تو حوزه توسعه فناوری و بالاخره شرکت دانشبنیان اینا کار کردن در مجموعه حفاظت محیط زیست. یک بخش حفاظت با نیروی انسانی هست، یه بخش حفاظت با فناوری‌های جدید و اینهاست. به نظر من اگر آقای دکتر تورچی مقدم یه توضیح رو بفرمایند که آیا دنیا هم به شکل فیزیکی اینجوری داره حفاظت میکنه یا نه، فناوری‌های جدیدی اومده، کارهای جدیدی داره انجام میشه، تو این حوزه صحبت کنیم.
من عرض سلام دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان عزیز. اتفاقا سوال خیلی خوبی هستش که آیا دنیا به همین روش‌های سنتی قراره مدیریت کنه محیط زیستش رو یا نه، چون همه ما کار میکنیم تا زندگی کنیم، تولید میکنیم تا اقتصاد بهتری داشته باشیم و بهتر زندگی کنیم. اگر محیط زندگی ما آلوده باشه و عوامل بیماریزا توش رشد کنه، اگر زیبایی های طبیعت رو از دست بدیم، اون کار و اون تلاشی که داریم میکنیم به نتیجه درست نخواهد رسید.
اون هدفی که در نظر
قطعا اون هدف بله مد نظر رو نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم. ببینید، بنده تقریبا به مدت 1.5 سال در خدمت سازمان حفاظت محیط زیست بودم و در حوزه در واقع بکارگیری فناوری های نوین در بهبود شرایط محیط زیست کشور طرحهایی را ارائه کردم. از جمله این طرحها بحث آلودگی صنایع بود که ما میتونیم به روش‌های مختلف در واقع این آلودگی رو کاهش بدیم یا در بعضی از صنایع این آلودگی‌ها رفع بشه، که عوامل آلودگی در واقع هوا، آلودگی پساب‌ها و پسماندهای صنایع هستش. در حوزه جنگل‌ها که اشاره فرمودید، ما با توجه به اینکه تعداد محیطبان هامون و نیروی انسانیمون و تجهیزات در اختیار این محیطبان ها کم هستش، سعی کردیم در واقع طرح محیطبان هوشمند رو در سازمان جا بندازید، بله. با استفاده از تجهیزات پایشی به جای محیطبان که بتونه 24 ساعته منطقه رو پایش کنه.
یعنی هم استفاده از پهباد و اینها منظورتونه؟
مشابه این که شرکت حدود چند شرکت اومدن، حدود 15 شرکت در واقع هماهنگ شدن برای بحث پایش جنگل‌های ما،
بله.
و برای مسئله آتش سوزی جنگل‌ها که یکی از معضلات ما هستش. سالانه، بله. هکتارها جنگل که در واقع سالها طول کشیده این درختان رشد کنند و از این زیبایی رو به ما هدیه بدن، سالانه هکتارها جنگل توسط متاسفانه عوامل انسانی یا توسط حریق داره نابود میشه.
الان همه داره به شکل فیزیکی انجام میشه این حفاظت.
متاسفانه الان بله.
هیچ فناوری ما استفاده
نمی‌کنیم. فناوری در واقع زیر ساختش آماده شد، اما با توجه به محدودیت‌های بودجه و مجوزهایی که نیاز داشت برای پرواز پهپادها، برای استفاده از فناوری‌ها، برای پایش‌های هوایی و ماهواره‌ای و غیره، به کندی پیش رفت. تا حدودی انجام شد، پروژه های پایلوت به خوبی انجام شد.
ما شورای عالی هم داریم دیگه، درسته؟ یه شورای، بله. عالی حفاظت محیط زیست داریم. تو اون شورای، بله. عالی میشه این مجوزها رو خیلی سریع گرفت؟
به نظرم اول محیط زیست نیاز به یک مقداری تخصیص بودجه از سمت دولت داره، یعنی،
بله.
با این بودجه ای که هست فقط میتونه نقش یک سازمان نظارتی رو بازی کنه و در حوزه‌های طبیعی مخصوصاً در بحث وحوش، در بخش جنگل‌ها و غیره، به دلیل محدودیت‌های شدید نیروی انسانی و تجهیزات نتونسته موفق عمل کنه.
دیگه شرکت‌هایی هستن الان. من یه تعداد زیادی NGO زیست محیطی داریم دیگه، اینا علاقه‌مندن واقعاً، با جان و دل حاضرن بیان کار بکنن. از این ظرفیت‌ها چرا استفاده نمیشه؟
از این ظرفیت‌ها تا حدودی استفاده شده، ولی خب بالاخره تجهیزات نیاز به تأمین مالی داره.
بله.
و مثلا پهپادهایی که داره استفاده میشه هر کدوم بین 500 میلیون تومان تا 1 میلیارد تومان هزینه داره. ساعت پروازش مثلا 30 دقیقه است. نیاز برای هر منطقه شما حساب کنید، مثلا یه پارک ملی ما 90 هزار هکتاره.
بله.
برای پایش همچین سطحی ما نیاز به چند پهپاد داریم، نیاز به نصب دکل داریم، دوربین های در واقع مختلفی باید نصب بشه، ایستگاه پایش نیاز داره.
خب دولتی باید این کار انجام بشه، نمیشه بخش
محیط زیست قاعدتاً دولتیه بودجه هاش،
بله.
و بودجه ها در حد یک سازمان هوشمند نیست، در حد یک سازمان مبتنی بر نیروی انسانی در واقع تدارک دیده شده. متاسفانه ما برای پروژه های زیادی رو تعریف کردیم در سازمان، پایلوت های زیادی معرفی شد که فناوری های نوین میتونست نجات بخش محیط زیست باشه، ولی متاسفانه سازمان بودجه مناسبی نداره. ما اومدیم از در واقع مسیرهای مختلف اقدام کردیم، در واقع سرمایه گذاران داخلی و خارجی که دغدغه محیط زیست کشور رو داشتن، ولی خب مجوزها متاسفانه صادر نشد. همکاری مناسبی از سمت سازمان محیط زیست و از سمت سازمانهای زیربط دیگه که باید
می اومدن مجوزها رو صادر میکردن،
متاسفانه مجوزها صادر نشد، همکاری ها انجام نشد. ما برای یه مجوز ساده تقریبا 9 ماه جلسه رفتیم.
نه نه، مجوز چی؟ پرواز پهباد؟
پرواز پهباد یکی از بحث هاست. ببینید ما در حوزه محیط زیست مثلا تالاب هامون همه خشک شدن،
بله.
دریاچه هامون خشک شدن، جنگل هامون در واقع مورد دستاندازی انسان قرار گرفته.
کدوم سازمان شد بشه الان ارتباط بگیریم اون سازمان بیاد پشت خط بگه چیه داستان؟ چرا مجوز نمیدن؟
مسئله این نیست که مجوز نمیدن، ای کاش یک نفری بگه آقا من با این کار موافق نیستم و این کار رو انجام نمیدم. همه به ظاهر همکاری میکنن ولی هی توپ رو به هم پاس میدن، اینقدر شما رو میپیچونن در مسیرها و بروکراسی های موجود، بله، اینقدر شما رو میپیچونن که خودتون خسته بشید و بگید آقا نمیخواد اصلا.
الان کدوم سازمان ها مشخصن؟ آیدتور
ببینید من یه مثال ساده بزنم برای شما. خب. ما برای حفاظت محیط زیست یکی از کارهایی که بایستی انجام بدیم به خصوص در حوزه آب و خاک، بله. من اشاره مستقیم میکنم که بدونیم رو چه موضوعی داریم.
آره من مصداق با مصداق دارم خدمت صحبت کنم.
ما برای اینکه رودخونه هامون آب سالمی داشته باشه،
بله،
برای اینکه آبهای زیرزمینی ما آبهای سالمی داشته باشن، یکی از اقداماتی که همواره باید همیشه در حال انجامش باشیم پایشه. یعنی باید مراقبت بکنیم که آلوده